و سفارشی تقدیم شما شنوندگان فهیم و بزرگوار رادیو سلامت میشه، برنامه‌ای که به اهتمام مدیران و برنامه سازان این شبکه فاخر رادیویی به تازگی براتون در نظر گرفتیم که همونطور که خدمتون عرض کردم هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 الی 15:40 زنده و مستقیم پیشکش شما خوبان خواهد شد. امروز هم اولین ویژه برنامه اینجا طبیب رادیو سلامت با افتخار تقدیم شما میشه با اجرای دوست و همکار ارجمندم رضا شجاعی.
مسئله آرنج هم صدا میده
از بستگی آلرژی داشتم رفتم متخصص عصب کشید عکسم کردن که اصلا نیاز به عصب
اینجا طبیب پالسش شما پالسشان برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب.
با یاد و نام خدایی که سلامتی را نعمتی بزرگ و آرامش را هدیه‌ای ارزشمند برای انسانها قرار داد. سلام. سلام و صد سلام به روی ماه شما هموطنان عزیز، همراهان شبکه رادیو سلامت. امیدواریم که لحظه هاتون سرشار از خیر و تندرستی باشه. بله، همونطور که شنیدید با سری جدید مجموعه برنامه‌های اینجا طبیب، کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیو سلامت، با افتخار از امروز رأس ساعت 15 در خدمت شما خوبان خواهیم بود. برنامه‌ای که قرار شما در اون بپرسید و پزشکان متخصص با زبانی ساده و علمی پاسخ بدن. دوستان، سلامتی از آگاهی آغاز میشه. اگر پرسشی در ذهن شماست، اینجا طبیب همونطور که عرض کردم جایی که با کمک پزشکان متخصص به دنبال پاسخ اون میگردیم. راه های ارتباطی 30102 شماره پیامک 2265-2876 تلفن. و اما میهمان عزیز اینجا طبیب، میزبان شما. خب دوستان، در این برنامه با افتخار در خدمت سرکار خانم دکتر مائده فردوس، متخصص کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. خانم دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه اینجا طبیب.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. ظهر بخیر میگم، آرزو سلامتی برای همه دارم و در خدمتتون هستم.
بزرگوار خانم دکتر، حالا با توجه به فصل تابستان اگر موافق باشید، حالا تا دوستان با توجه به اینکه اولین برنامه هم هستش، کم کم شروع کنم به ارسال در حقیقت پرسشاشون، چه در قالب پیامک. و بازم دوستان تاکید میکنم لطف میکنید اگر اولویت رو بذارید بر تماس تلفنی، چرا که حق مطلب اینجوری فکر میکنم بهترم ادا بشه، ما صدای شما رو هم بشنویم، سوالتون رو با همون احساس خودتون، نکته‌ای که در ذهنتون هست از خانم دکتر فردوس بفرمایید. یه مقدمه‌ای بفرمایید خانم دکتر، در ارتباط با حالا بیماری‌های شایع بچه‌ها در فصل تابستان، ممکنه دغدغه و نگرانی خیلی از پدر و مادرها باشه، و بعدم که انشالله میریم به سراغ پرسش‌های دوستان. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، طبق اون چیزی که همیشه اساتید ما به ما گفتن، ما هم به شاگردامون همیشه میگیم، طب کودکان در اصل مواجهه با بزرگسالهای کم وزن و کم سن نیست و یک فیلد کاملا جداست، یک رشته کاملا جداست. و یکی از آرزوهای ما پزشکای اطفال همیشه اینه که پدر مادرها آگاه تر باشن در مورد سلامتی جسمی کودکشون، نه حساسیت خیلی زیادی از حد داشته باشن و نه بی‌تفاوتی، مخصوصا تو حیطه بیماری هایی که در اصل مراجعه به اورژانس دارن. توی این فصل شاید ما در کنار مشکلاتی که جزء دسته حوادث تقسیم بندی بشن، مثل غرق شدگی ها، مثل گرما زدگی که اینها خب توی فصل گرما خیلی پیک بیشتری رو ما باهاشون مواجهیم هستیم، همون مریض هایی که به صورت روتین هم به اورژانس بیمارستان ها مراجعه میکنن، مثل مریض هایی که با کمبود آب بدن به خاطر اسهال و استفراغ مراجعه کردن، بیماری های تنفسی، تب های بالایی که به سختی کنترل میشن. خب اینها هنوز هم توی فصل گرما بیشترین آمار مراجعه به اورژانس های ما رو داره. و خب متاسفانه گاهی اوقات ما مواجه با این هستیم که نکات خیلی ساده در مورد همون جایگزین کردن آب بدن، در مورد کنترل تب یا نشانه های خطری که لازم هست پدر مادر بدونن تا بیمار رو حتما به اورژانس یا به ویزیت پزشک برسونن، هنوز احساس میکنیم که توی جامعه بسیار زیاد در موردش میشه صحبت کرد و نیاز به اطلاعات هست. دیگه حالا هر جور شما بفرمایید من در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم از این توضیح مقدمه. خدمت شما دوستان شنونده عرض کنم که حالا ما در این برنامه با توجه به اینکه امروز سوم مرداد ما هم هست دیگه، در حقیقت نیمه تابستان، فصل تابستان گرما و شرایطی که بالا برای بچه‌ها پیش میاد، دوست داریم که در این ارتباط حالا سوالات شما رو بشنیم، هر چند که حالا اگر مورد دیگه ای هم بود، نه اینکه پیامک نزنید برای اینجا طبیب، ما در خدمت شما هستیم و دوست داریم که اگر موضوعی ذهن شما رو درگیر کرده در ارتباط با کودک دلبندتون حتما مطرح بفرمایید. راه ارتباطی رو عرض کنم، 30102 پیامک، 2265 2876 تلفن. ساعت 15:07 است و شنونده اینجا طبیب هستی از شبکه رادیوی سلامت. این برنامه جاییه که هر سوال باور کن که ارزش شنیدن رو داره و هر پاسخ هم میتونه قدمی به سوی زندگی سالمتر باشه. در برنامه امروز همراه هستیم به اتفاق شما دوستان شنونده با خانم دکتر مائده فردوس، متخصص کودکان، و حالا با توجه به فصل تابستان دوست داریم سوالات شما رو در ارتباط با بیماری‌های شایع این فصل بدونیم و بپرسیم. بزرگواری 0912 با 4 رقم آخر 0 321 تشکر کردم و گفتن خیلی خوشحالن که برنامه اینجا طبیب شروع شده. منم از شما ممنونم و در ادامه هم گفتن که برای جلوگیری از گرمازدگی بچه های زیر 10 سال چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟
ببینید، ما با توجه به اینکه بچه ها نسبت سطح پوستشون به وزنشون بالاتر هست و حجم خونشون پایین تر هست نسبت به بزرگسالان، به صورت کلی در معرض گرمازدگی بیشتر از بزرگسالان هستن، مخصوصا در مورد بچه هایی که توی تابستون توی ساعتهایی از روز که پیک گرما هست برای بازی خارج از منزل هستن. ما یه سری توصیه هایی کلن توی فصل تابستون داریم، از محافظت از آفتاب و گرما تا بحث استفاده از ضد آفتاب ها، استفاده از کلاه ها. بیشترین توصیه‌ای که ما در مورد بحث گرمازدگی داریم این هست که در ساعت پیک گرما از حضور بچه ها توی فضای آزاد جلوگیری بشه، از بچه های بالای 6 ماه حتما زمانی که قرار هست توی محیط آزاد باشن ضد آفتاب براشون استفاده بشه، ضد آفتاب مناسب سنشون باید استفاده بشه. و توی بچه‌های زیر 6 ماهه و حتی بچه‌های بالاتر اگر مجبوریم که توی پیک گرما بیرون باشن، حتما از سایبون، از کلاه و امثال این استفاده بکنن.
درسته.
اما اگر ما مواجه بودیم با بچه‌ای که حالا به دلیل بیرون بودن یا حالا مواجهه با گرما علائم خطری که ذکر می‌کنم رو داشت، بعد موضوع رو کمی جدی‌تر بگیریم و خیلی وقتا لازمه که حتی مراجعه به مرکز درمانی هم بکنیم. یکی از نکاتی که گرما ممکنه ایجاد بکنه این هست که چیزی شبیه به تب، حالا تعریفش متفاوته، من خیلی واردش نمیشم، ولی ممکنه که بچه بعد از یک تایم طولانی مواجهه با گرما تب بالا 39 درجه داشته باشه، حجم ادرارش کم شده باشه، خود پدر مادر احساس بکنن که بدن بچه خیلی خشک هست، علائمی از کمبود آب در از توی بدن وجود داشته باشه، و یا نکته بسیار مهمتر، علائمی از اختلالات هوشیاری، از گیجی، هزیون یا امثال این اگر وجود داشته باشه، حتما لازمه که به مرکز درمانی مراجعه بکنن. خیلی وقتا به خاطر از دست دادن آب و املاح همراه با هم که توی عرق کردن زیاد توی گرما اتفاق میفته، خود این موضوع میتونه ریسک مشکلات خیلی جدی مثل تشنج، مثل کما رو حتی توی بچه ها ایجاد بکنه.
بله. انشالله که به دور باشه از هر کودک دلبندی. اما 0923-6361 حالا یه نکته هست که خب خیلی از پدر و مادرها من فکر میکنم در فصل تابستون با توجه به میلی که بچه ها دارن به بستنی، خب حالا سعی میکنم براشون بستنی تهیه بکنن، پرسیدن از شما خانم دکتر که آیا بستنی خواص شیر و ماست رو هم داره، یعنی بچه که حالا ممکنه در طی روزم دو تا بستنی بخوره یا کلا علاقه داشته باشه، این به نوعی آنچه که قرار از شیر یا ماست و سایر فرآورده‌های لبنی به بدنش برسه تامین میشه؟
ببینید، ما یک نکته داریم در مورد تغذیه، اون هم خب حالا رسیدن اون ماده غذایی مفید هست. یک بحثی هست که ما کلن توی طب اطفال خیلی با افزودنی هایی مثل شکر، مثل نمک، مثل ادویه موافق نیستیم. منظورم این نیست که حالا ما کلن من بکنیم استفاده از چیزی مثل بستنی رو، ولی این که بخواد جایگزین شیر و ماست بشه به خاطر بحث مقدار کمتری از حالا بحث شیری که داره و اون بحث افزودنی های شکر مخصوصا هم ذائقه بچه ها رو تغییر میده، هم اینکه احتمال اضافه وزن و چاقی رو توشون ایجاد میکنه، توصیه نمیشه که جایگزین شیر و ماست بشه، ولی استفاده درسته. ازش اینطور هم نیست که بگیم من داره.
بله، پدر بزرگواری آقای حمیدی گفتن که من پسرم خیلی علاقه به فوتبال داره، 12 سالشه و خب میره، حتی ما هرچی بشن میگیم گرمه گوش نمی کنه، میره فوتبال بازی میکنه، آیا حالا مواد خوراکی مثلا خاکشیر و امثال هم تو خوشربتی اینا میتونن به نوعی پیشگیری بکنن از گرمازدگیش؟
بله حتما. ما اصلا نکاتی که یعنی ترسی که ما از گرمازدگی داریم همونطور که خدمتون گفتم یکی از بخشاش اون کم شدن آب و الکترولیته. خب استفاده از آب به اندازه کافی و املاح اگر مخصوصا بتونن از چیزی مثل سرم‌های خوراکی، حالا منظورم این نیست که الزاماً نوع خاصیش استفاده بشه، ولی خیلی از سرم‌های خوراکی که تو بازار هستن مزه‌های خوبی دارن، چون در اصل حالا منظورم از املاح چیزی شبیه به نمک، توی عرق کردن زیاد بچه‌ها نمک هم به مقدار زیادی از دست میدن، این که تو طول ورزش از آبی استفاده بشه که مقداری املاح داشته باشه و بعد از این ورزش کردن اگر علائمی داشتن، یعنی مادر پدر احساس کردن که بچه گرمتر از حالت عادی هست، ولای خیلی شدیدی به آب داره، آتش داره یا بقیه علائم، مخصوصا علائم هوشیاری، حتما میتونن از سرمای خوراکی براشون استفاده بکنن، از دوغ خنکی که یه مقداری نمک داشته باشه، البته منظورم دوغ گازدار نیست، از اونها استفاده بکنن تا اون املاح جایگزین بشه، یعنی در کنار آب بحث املاح رو هم باید در نظر بگیرن، قطعا کمک کنند است.
خیلی متشکریم. خانم شهبازی از تهران گفتن که اولا خب خیلی تشکر کردن، خوشحال شدن که اینجا طبیبم شروع شده. بله خانم شهبازی پیامک ارسال کردن دوستان به 3102-2265-2876 رو هم فراموش نکنید. ایشون گفتن که اسهال و استفراغ در تابستان بیشتر میشه، از خانم دکتر بپرسه اگر کودک دچار مشکل شد چه کارهایی رو در خونه میتونیم انجام بدیم و چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنیم؟
خیلی سوال خوبیه، جز و اون چیزهایی هست که ما خیلی باهاش الان توی شیفت‌های اورژانسمون مواجه هستیم. ببینید، ما خب در مورد اسهال و استفراغ حاد داریم صحبت میکنیم، در مورد مسائل حالا ساب اکیوت یا مزمن صحبت نمیکنیم. توی اسهال و استفراغ حاد یک سری باورهای غلط وجود داره. من عمل اگه اجازه بدین اونها رو بگم. اینکه هر اسهال و استفراغ حتما باید پیش پزشک مراجعه بشه غلطه. اینکه باید اسهال و استفراغ توی بچه‌ها مثل بزرگسال‌ها داروهای ضد اسهال یا ضد استفراغ بگیرن این باور غلطیه. ما در زمینه استفراغ مواجهیم با بچه‌ای که خوب نمیتونه بخوره. توی پروسه درمانی کاری که میکنیم اول این هست که ما میایم اون رژیمی که باعث تشدید این موضوع میشه رو کنار میذاریم، یعنی هر نوع ماده غذایی تحریک کننده، غذای با حجم بالا، هر نوع نوشیدنی شیرین، اینها همه میتونن اسهال استفراغ رو بدتر بکنن. قدم اول ما در زمینه درمان استفراغ ما این هست که ما اصطلاحا خودمون بهش میگیم ORT، یعنی یک سروم خوراکی خنک با حجم کم و تعداد دفعات بالا به بچه داده بشه. خیلی اصرار این که بچه‌ای که اسهال استفراغ داره الان بیاد مثل زمان سلامتیش غذای روتین خونه رو بخوره کار درستی نیست. اگر ما مواجه شدیم با بچه‌ای که داریم هر مثلا 10 دقیقه یه بار به اندازه 10 سیسی سرم خوراکی خنک بهش میدیم و باز استفراغ ادامه پیدا میکنه، این نیاز به درمان و مراجعه به پزشک داره. اما در مورد اسهال، اسهال عملا حتی طول کشیدنش هم برای ما خیلی نکته ترسناکی نداره. تنها چیزی که باید والدین در مورد اسهال به خوبی درش مسلط باشن جایگزین کردن آب و الکترولیته، که خیلی وقتا ما والدینی رو میبینیم که به همین دلیل میبینیم بچه یک روز 24 ساعت اسهال کرده ولی با شرایط اورژانسی و شوک وارد اورژانس بیمارستان میشه. دلیلش هم اینه که توی اون پروسه اسهال مادر بلد نبوده یا کسی بهش یاد نداده که اون جایگزینی آب و الکترولیت رو بکنه.
الکترولیت به چه معناست؟ چون بعضیا ممکنه که درصدش رو ندونیم.
مثلا الان توضیح میدم خدمتتون. ببینیم، ما هر ماده‌ای که از بدن داره دفع میشه، حالا میخواد اسهال باشه، استفراغ باشه، خون باشه یا هر چی، این یک ترکیبی داره. این یک ترکیبی از سدیم داره، پتاسیم داره، اسید و بازش یه عدد مشخصی داره و حجم مایعی که داره. قاعدتا وقتی این مایع از بدن دفع میشه، مهمترین کاری که ما باید بکنیم اینه که این مایع با همون ترکیب به بدن برگرده. یعنی در مورد اسهال ما حتی خیلی وقتا تو اورژانس به مادرها میگیم بچه شما اگه 10 روز هم اسهال داشته باشه ولی شما بتونین به ازای هر یک باری که بچه دفع اسهال داره مایه مشابهش رو بهش برگردونین، آسیب جدی به بچه‌تون وارد نمیشه و نیاز به بیمارستان بودن نداره. و اون مایه در از همون سرم خوراکی یا ORSیه که با شکل‌های مختلف تو داروخونه ها هست، حالا از نوع کپسول، از نوع قرص جوشانش هست، شربت آمادهش هست، پودرش هست.
پس اینکه تو خونه بخوان بعضیا درست بکنن، شما پیشنهادتون این کارو نمی‌کنید.
ببینید، خیلی وقتا حتی جایگزین کردن چیزی مثل شیر، به خاطر اینکه مثلا مادر میگه که بچه من هر بار اسهال رفته من شیر خشک بهش دادم، بیشتر هم دادم یا خودم براش مایه‌ای درست کردم، چون مقدار سدیمی که داخل سرم‌های خوراکی هست کاملا اندازه‌گیری شده است و معادل چیزیه که بچه دفع کرده، استفاده شیر یا جایگزیناش خیلی کمک کننده نیست و ما خیلی وقتا بچه رو مواجهیم که به خاطر اسهال استفراغ ساده خدای نکرده با تشنج مراجعه میکنه به ما به خاطر سدیمی که افت کرده.
ممنون از این توضیحات جامع و کامل، ولی خب چون سوالات دیگر دوستانم میرسه و ما خدا رو صد هزار مرتبه شکر تلفن هم داریم، دوستان صدای دوستان رو بشنویم. موافق هستید خانم دکتر فردوس؟
بله.
دوستان تماس گرفتن با 2265287726 در خدمت شما هستیم با اینجا طبیب.
با سلام، میخواستم از خدمتتون سوال بکنم که دادن دانه های لعابداری مثل حالا اسفرزخ، شربتی، بارهنگ، اینها یا به کودکان کار درستیه؟ یعنی اگر در آب بریزیم و به اون خواب بدیم این کار درستی هست یا برای اونها ضرر داره؟ انشالله که موفق باشین. خدا ها.
پانزده و 19 دقیقه اینجا طبیب از شبکه رادیویی سلامت، همونطور که خدمتتون عرض کردم با سری جدید اینجا طبیب با افتخار در خدمت شما هستیم. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 تا حدود 15 و 40 دقیقه، 45 دقیقه دوستان یا 40 دقیقه 45-40 دقیقه. خیلی عالی. دستونم درد نکنه. ممنون و متشکرم. امروز با افتخار همراه هستیم با خانم دکتر مائده فردوس، متخصص کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خب خانم دکتر، در مورد حالا تخم شربتی و اون شرایطی که برای افراد گرمازده و بچهای گرمازده ایجاد میکنه، نکاتی رو فرمودید. این شنونده بزرگوارمون اشاره نکردن که منظورشون کودکان چند سال بوده. حالا اصلا کلا برای بچه از چند سال به بالا ما بریم به سراغ یک چنین در حقیقت مواد خوراکی؟
ببینید، ما کلا یه قانون کلی اصلا اگه بخوام بگم، فارغ از این موضوع گرمازدگی، ما در مورد اصطلاحاً هربال یا موادی که جز مواد غذایی روتین محسوب نمیشن، مثلا گیاهای دارویی یا امثال اینها، خیلی از اینها مطالعات دقیقی چون نداریم در موردشون، کمی با احتیاط پیش میریم. در مورد بچه‌هایی که سن پایین‌تری دارن، ما یک سری نگرانی‌ها داریم. بچه‌ها هنوز اون تکامل کامل زمان بلعشون ممکن اتفاق نیفتاده باشه. ما مثلا توی بچه های سنهای پایین تر از یک سال خیلی با احتیاط در مورد غذاها صحبت میکنیم، مخصوصا چون هنوز همه غذاها به بچه ها ارائه نشده. اما به صورت کلی اگر بخوام بگم، اگر چیزی هست که به صورت روتین استفاده شده، قبلا هم ازش استفاده کردن، میدونن که برای بچه حساسیتی ایجاد نکرده، مشکل جدی نداشته، برای بچه های بالای 3-4 سال احتمالا مقدار معقولش مشکلی نداشته باشه. اما برای بچه های سن پایین تر، با توجه به اون خطر آسپیریشنی که بچه ها دارن یا اطلاعاتی که حالا شاید خیلی از نظر علمی اثبات شده نیست، من به شخص خیلی توصیه نمی کنم توی سن پایین 3-4 سال ما خیلی بخوایم از مواد غیر غذایی که یه ذره حکم داروهای سنتی رو دارن استفاده بخوایم.
بله خانم دکتر فردوس، در اینجا طبیب قراره که ما هم همراه با دوستان شنونده از اصطلاحات پزشکی از شما خوبان نکات رو یاد بگیریم. اون خطر آسپیریشن فرمودید، اون
به چه منظورم پریدن غذا یا حالا هر مایعی داخل گلوی بچه هاست، یعنی به جای اینکه وارد راه گوارشی بشه، وارد راه تنفسی بخواد بشه. البته بازم میگم باید ببینیم که در موردش مطالعه دقیقی انجام شده یا نشده. من یک نکته کلی رو گفتم، حالا شاید اصلا به صورت مشخص مثلا در مورد تخم شربتی مطالعه باشه مخصوصا از طرف همکارای طب سنتی، ولی به صورت کلی ما در مورد چیزی که مطمئن نباشیم ترجیح میدیم که توی بچه های سن پایین تر و وزن پایین تر خیلی توصیهش نکنیم.
درود بر شما. خب همراه هستید با اینجا طبیب. دوستان از شبکه رادیو سلامت، راه ارتباطی ما 30102 پیامک 2265-2876 تلفنه. با افتخار در خدمت خانم دکتر مائده فردوس هستیم، متخصص کودکان. موضوع کلی برنامه ما در ارتباط با بیماری های فصل تابستان، بیماری های شایع بچه ها در فصل تابستان. 0919 خانم دکتر با چهار رقم آخر 8726 گفتن که پسرم یک روز دچار اسهال شده، دکترم رفتیم، دارو هم مصرف میکنه اما هنوز خوب نشده. مدت زمان اسهال بچه ها چقدره؟ آیا این عجله‌ای نیست از جانب این والد عزیز؟
نکته اول که اصلا عجله نکنن. بله. اگر نکات خطر وجود نداره، یعنی بچه شما بیحال نیست، استفراغای مکرری که به خاطر اون استفراغا نتونیم اسهال رو جایگزین بکنیم با اون مایعاتی که ابتدای صحبت من عرض کردم خدمتتون وجود نداره، اگر علائم شکمی جدی مثل شکم سفت شده یا مثل اصطلاحاً ما میگیم حساسیت در لمس، اینها اگه وجود نداره، حتی تا 14 روز هم با توجه به اون حالا میکروب هایی که الان شایع هست، جای نگرانی واقعا وجود نداره. مهمترین کاری که باید توی اسهال بکنن، یکی همین بحث نکات خطر هست، نکته دومی که جلوگیری بکنن از کم آب شدن. من نمیدونم چه دارویی بهشون دادن، به هیچ وجه ما توی بچه‌های کم سن داروهای ضد اسهال رو توصیه نمی‌کنیم. اگر چیزی مثل زینک، مثل پروبیوتیک، داروهای اینطوری دادن، خب حالا من این نداره، کما اینکه اونها هم شاید بیشتر توی اسهال‌های یه ذره طول کشیده‌تر توصیه میشه یا توی انواع خاصی از اسهال‌های عفونی توصیه میشه. مهمترین کاری که این مادر عزیز بکنن اینه که به ازای هر باری که بچه‌شون دفع اسهال حجیم داره، حتما این با سرم خوراکی متناسب با سنش و نحوه صحیح تهیهش جایگزین بشه که اصولا هم 10 سیسی به ازای وزن بچه است. مهمترین کمکی که میتونن بکنن اینه.
من از شما دوستان شنونده خواهش میکنم که حتما حالا سوالی رو که مطرح میکنید، چه در قالب تلفن یا پیامک، بیشتر فرزند دلبندتون رو معرفی بکنید، مثل این دوست شنونده 0915-1384 که گفتن من پسر بچه 8.5 ماهه دارم، سرما خورده و من بهش جوشانده میدم، آیا این خطرناکه یا نه؟
توصیه نمی کنیم واقعا، مخصوصا تو سنین پایین و وزن پایین، نه به این دلیل که بگیم مؤثر نیست، به این دلیل که ما چیزی در مورد عوارض اینها نمیدونیم، مقدار دوزش رو نمیدونیم. بچه ها وزن کمی دارن، اون چیزی که مثلا اون یک لیوان جوشونده ای که شاید تو من بزرگسال 70 کیلویی 80 کیلویی اثر خیلی خاصی نداشته باشه، توی یک بچه 8 ماهه که احتمالاً یه وزن حدود 9 کیلویی 8 کیلویی داره میتونه خیلی بالاتر از دوز نرمال باشه. و ما متاسفانه توی اورژانس بیمارستان هر چند وقت یه بار مشکلات جدی مثل آسیب‌های کبدی و امثال این رو با جوشونده ها داریم. چون نمیتونیم محاسبه دقیقی بکنیم، خیلی باهاشون موافق نیستیم.
به قول معروف خانم دکتر، چقدر خوبه که ما اول جوشونده رو ندیم به بچه و بعد سوال کنیم که آیا خوب کار کردم یا نه. این کار رو نکنیم و بپرسیم که من که حالا خودم یه همچین باوری دارم یا حالا از کسی هم شنیدم، توصیه شده از بزرگتری یا فرد دیگری، حتی شاید هم نتیجه گرفته باشن و در اون لحظه به صورت مقطعی یا استثناء، اما ما در اینجا طبیب سراپا گوشیم که سوالات شما رو بشنویم و پاسخ هم خدمتتون میدیم. پدر نگرانی گفتن که فرزند ما نوزاد 3 ماه است، همسرم گاهی حالا توی این فصل تابستون بچه رو با خودش بیرون میبره، من خیلی نگرانم که گرما زده بشه. آیا گرما زدگی در نوزادان حالا امکان وقوعش بیشتر نسبت به سایر کودکان؟
ولی امکان چه تفاوتی داره؟ بیشتر بله. هست، بله، چون بچه‌ها هر چقدر وزن پایین‌تر باشه احتمال این موضوع بیشتر هم میشه، اما اگر تو ساعت مناسبی باشه، شیردهی مکرر انجام بشه، این بیرون بودن مانع این نشه که بچه سر ساعت به مقدار مناسب شیرشو دریافت بکنه، محافظ یعنی در عصایبون داشته باشه، کالسکی که بیرون میبرن، خیلی حالا نمیتونیم بگیم که کل تابستون باید مادری که شیرخوار داره، حالا خیلی نوزاد هم دیگه محسوب نمیشن، باید توی منزل بشینن، ولی خب توصیه این که طولانی مدت بیرون باشه، چون بچه توی این سن حداقل بین 2 تا 3 ساعت یه بار نیاز داره که شیر درست دریافت کنه، مخصوصا مادرهایی که شیر خودشون رو به شیرخوارشون میدن، خیلی وقتا خود اون گرما، خود کم آب شدن بدن خود مادر هم میتونه کیفیت شیرش رو تغییر بده و این یه سیکل معیوبی رو ایجاد بکنه. اگر همه چی رعایت میشه، مادر به اندازه کافی آب مصرف میکنه، به موقع شیر بچه داده میشه، در معرض مستقیم نور و آفتاب نیست، توی او ساعت‌های اوج گرما بیرون نیستن، خیلی کار فکر کنم اخلاقی نیست که بخوایم بگیم کل 3 ماه یک مادر که شیرخوار داره باید تو خونه بشینه.
زنده باشید. رسیدیم به ساعت 15:27 و شما شنونده برنامه اینجا طبیب هستید، جایی که گاهی پاسخ آرامش رو به دل یک خانواده برمیگردونه. اینجا طبیب، اینجا طبیب، اینجا طبیب، اینجا ۳۱۰۲ راه ارتباطی اول، شماره پیامک 2265-2876 شماره تلفن. راه ارتباطی دوم برای برنامه زندگی اینجا طبیب، برنامه که همین لحظه شنونده اون هستید از شبکه رادیوی سلامت، با افتخار در خدمت خانم دکتر مائده فردوس هستم، متخصص کودکان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. موضوع برنامه دوستان در ارتباط با فصل تابستون، حالا بیماری های شایع فصل تابستون، مشکلاتی که برای بچه ها ممکنه پیش بیاد، ما سراپا گوشیم که سوالات شما رو بشنویم. خانم دکتر، 0930 با 4 رقم آخر 2012 گفتن اگر کودکی بعد از بازی در گرما بیحال، خوابالود یا کلافه شد، ما پدر و مادرها چه اقدام فوری انجام بدیم و چه زمانی باید با اورژانس تماس بگیریم؟
ببینید، ما یک سری چراغ خطر یا اصطلاح خودمون رد فلگ داریم توی گرمازدگی که مسائل هوشیاری قطعا جزوشونه. یعنی اگر احساس کردن که بچه بسیار خواب‌آلوده، گیجه، هذیان‌گویی داره، من توصیه می‌کنم حتما به مرکز درمانی مراجعه بکنه. اما غیر از اون، وقتی که حالا بچه از بیرون میاد و فعلا شرایط نرماله، حتما جایگزینی مایه بشه طبق اون چیزی که گفتیم. خنک کردن بچه‌ها بسیار کمک می‌کنه، مخصوصا توی گرمازدگی‌های شدید. دیگه ما وارد خنک کردن های اختصاصی میشیم، یعنی حتی میگیم توی وان آب سرد قرار بگیره بیماری که دچار گرمازدگی شدید شده، یا پک های یخ تو زیر بغل، کشاله ران، اینها گذاشته بشه با اسپری آب، با پنکه، با فن، با هر چیزی که میتونه.